اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. بعد از بیان مقدمه هشتم و نهم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی، امام رحمت الله علیه به آیه آخوند اشکالی ایراد فرمودند. اصل اشکال امام رحمت الله علیه به آیه آخوند این بود که موضوع باب تعارض با موضوع باب تزاحم کاملا متفاوته. در باب تعارض موضوع خبران مختلفان است و در جایی که سخن از خبر ملاک و منات در اختلاف عرف و فهم عرفی است. اما در باب اجتماع امر و نهی یا در باب اجتماع امر و نهی که ایشون این رو از موارد تزاحم قرار داده، کاملا مسئله متفاوته، چون یک مسئله عقلی صرفه. آقای آخوند در تلاش بود یه ملاکی ارائه کنه برای فرق بین اکرم العلماء ولا تکرم الفساق با سله ولا تقصب. گفتن مورد تصادق در اکرم العلماء ولا تکرم الفساق از موارد اجتماع امر و نهی نیست، اون از موارد باب تعارض است. چرا؟ چون ما وجود ملاک در هر دو را احراز نکردیم، همانطوری که در باب تعارض قاعده اینه، در باب تعارض ملاک دو حکم احراز نمیشه، یک ملاک بیشتر وجود نداره. منتها ما باید بالاخره بگردیم با مرجحات یکی از این دو ملاک را مقدم بکنیم و ترجیح بدیم. اما در مورد تصادق در سل ولا تقصب هر دو ملاک وجود داره، هم ملاک سله و هم ملاک لا تقصد. این ضابطه ای بود که آقای آخوند برای فرق بین باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض ذکر کردن. امام فرمودن در مقام اشکال که اساساً این دو باب قرابتی ندارن تا با هم اشتباه بشن، چون این دو خبر مختلف که از نظر عرف متفاوتن اگر جمع بین اونها ممکن نباشد، جمع عرفی بین اونها ممکن نباشد، مندرج در تحت اخبار تعارض واقع می شوند. اون وقت باید معامله تعارض با اینها کرد. اما در باب اجتماع امر و نهی و مورد تصادق صلات و قصد، این اگر جمع بین اینها صورت میگیرد، این یک جمع عقلی است، اون جمع عرفی است اگر ممکن باشه، اینجا جمع عقلی است. پس این دو باب اصلا قرابتی ندارن که شما تلاش میکنید بین باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض تفکیک کنید با توجه به اون دو مثالی که عرض کردیم. یعنی خود آقای آخوند این دو مثال رو گفته بودن. این محصل اشکالی بود که امام می‌فرماید، چون یه مقداری از بیان امام باقی مونده بود از جلسه قبل، امام می‌فرماید ما اساساً نیازی به احراز ملاکین نداریم. در باب اجتماع امر و نهی حتی اگر دو ملاک را احراز نکنیم، باز هم متفاوت با مسئله باب تعارض. ببینید توضیح و ذالک اینه که اساس تعارض همطور که اشاره کردم به اخباری که در باب تعارض وارد شده برمیگرده. در باب تعارض روایاتی داریم، اونجا عرض به حضور شما راههایی پیشنهاد شده که اساسش و موضوعش از عرف اخذ شده، مثل بقیه ادله‌ای که در کتاب و سنت وارد شده. عرف در مواجهه با خبرین متعارضین چه میکنه؟ اگر بتواند بین اینها جمع میکنه، اگر نتواند به سراغ مرجحات میرود. این یک به اصطلاح روشی است که در عرف در ارتباط با خبرین متعارضین وجود داره. همین روش عرفی در اخبار تعارض هم بیان شده و با خبرین متعارضین عرض به حضور شما با همین شیوه معامله می شود، چون موضوعش یه موضوع عرفی است، لذا جمعش هم جمع عرفی است. اگر جمع عرفی ممکن نبود، عرض به حضور شما بریم سراغ مرجحات. اما سل ولا تقصب اساساً از نظر عرف متعارض محسوب نمیشن. چرا؟ یعنی میخواد بگه از ریشه بین اکرم العلماء و لا تکرم الفساق و بین سل و لا تقصب فرقه. سل و لا تقصب متعارض محسوب نمیشن. چرا؟ چون حکم رفته روی دو عنوان که با هم هیچ ارتباطی هم نداره. صله، وجوب رفته روی صلات، در لا تقصب هم نهی رفته روی قصد. پس از نظر عرفی مشکلی بین این دو نیست. حالا اگر در یه موردی تصادق پیش بیاد، ما هر چند ملاک های اینها رو احراز هم نکنیم، باز عرف اینها رو متعارض نمیبینه. اما در مورد اکرم کل عالمن و لا تکرم الفساق، از نظر عرف اینها متعارض محسوب میشوند. چرا؟ برای اینکه در مورد اجتماع، اونجایی که کسی عالم هست و فاسق هم هست، این دو عنوان نسبتشون عموم و خصوص من وجه، لذا بعضن ماده اجتماع پیدا میکنن. در این مجمع العنوانین این دو دلیل با هم تعارض میکنن. اکرم دال بر وجوب اکرامه و لا تکرم دال بر حرمت اکرامه. اینجا حکم رو افراد رفته، اونجا حکم رو عناوین رفته. اکرم العلماء و لا تکرم الفساق حکم رو رو عنوان نبرده، رو افراد برده. اما در سل ولا تقصب حکم روی عنوان رفته، کاری به افراد نداره. چون در اینجا حکم روی افراد رفته، اصلا جمع عرفی بین اینها وجود نداره. جمع عرفی بین اینها عرض به حضور شما امکان نداره. لذا باید بریم ببینیم حالا اینجا کدام را مقدم بداریم در ماده اجتماع. میام سراغ سله ولا تقصب. اینجا حکم روی دو عنوان رفته، عنوان صلات و عنوان قصد. خب چون روی دو عنوان رفته، ما اما از این که قائل به جواز اجتماع قصد و صلات و تصادقشون فی واحدن بشیم، یعنی بگیم امر و نهی در یک موردی که دو عنوان متصادق شدند می توانند اجتماع پیدا کنند، قائل به تعلق امر و نهی، به جواز تعلق امر و نهی به فردی بشویم که مجمع دو عنوان شده، کاری به احراز ملاک نداریم. ما ولو اصلا دو ملاک رو هم احراز نکنیم، این هیچ ارتباطی به باب تعارض نداره. خلاصه اشکال امام رحمت الله علیه به مرحوم آخوند اینه. آقای آخوند یه ضابطه داد برای فرق سل ولا تقصب با اکرم العلماء یا اکرم کل عالمن با لا تکرم الفساق. ضابطش چی بود؟ این که در سل ولا تقصب ما ملاک این دو رو احراز کردیم و این دو ملاک وجود داره، منتها حالا بسته به اون اقوال که قائل به جواز بشیم یا قائل به اجتماع بشیم، دلیل ما اجماع باشه یا ادله لفظیه باشه، اون فروضی که آقای آخوند گفتن، بالاخره در یه مسیرهایی امتناعیون و جوازیون با هم یا مجوزین با هم متحد میشه مسلکشون، نتیجهش در یه جاهایی هم راهشون از هم جدا میشه. اما عمده اینه، گفتن در اینجا ما ملاک را در هر دو میبینیم وجود داره و احراز میکنه. راه احرازش هم گفتن، ضابطه رو گفتن، گفتن ملاک باید وجود داشته باشه در هر دو، کیفیت احراز ملاک را هم توضیح دادن. اما در مسئله اکرم کل عالمن ولا تکرم الفساق یک ملاک بیشتر وجود نداره. امام رحمت الله علیه در اشکال به محقق خراسانی می‌فرماید این دو باب اساساً به دو وادی متفاوت مربوطند، سل ولا تقصب درش حکم روی دو عنوان رفته است که با هم ارتباطی ندارند، لذا از نظر عرف بین اونها اختلاف نیست، ولو این که ما اون دو ملاک را احراز نکنیم. و در عرض حضور شما اون دو، یعنی اکرم کل عالمن و لا تکرم الفساق، اونها از نظر عرف بینشون اختلافه، چون عموم و خصوص من وجه هم، و عموم و خصوص من وجه خودش از مصادیق و موارد تعارض محسوب می شود. لذا در اینجا حتی اگر ما دو منات و دو ملاک هم حاصل باشد، راهش همون راهی است که اشاره کردیم. پس در سل ولا تقصب ولو احراز الملاکین نکنیم، ولو دو ملاک وجود نداشته باشه و احراز نشه، بین اونا از نظر عرف اختلافی نیست. در اکرم کل عالمن ولا تکرم الفساق از نظر عرف اختلافه، ولو دو ملاک را احراز بکنیم. پس اصلا مسئله احراز الملاکین یا عدم و احراز الملاکین در هیچ طرف قضیه دخیل نیست. این خلاصه اشکال امام رحمت الله علیه به محقق خراسانی است. یعنی که انه عرض به حضور شما زیراب مقدمه هشتم و نهم رو زدن، چون تصریح هم میکنن بعدش به این که نزاع در اجتماع امر و نهی هیچ مبتنی بر این که ما ملاک را در متعلق وجوب و حرمت احراز بکنیم نیست. چون آقای آخوند تأکید داشت روی این که نزاع مبتنی بر احراز ملاک در هر دوست. امام تصریح میکنه نزاع در اجتماع امرونی به هیچ وجه مبتنی بر احراز ملاک در هر دو نیست. با این توضیحات و تفصیلی که ما عرض کردیم که اون دو فرضی که امام فرمودند و بعد در هر دو فرض اون نتایجش رو بیان کرد. پس تا اینجا کلام به اینجا رسید. آقای آخوند مقدمه یه هشتم و نهم که عرض کردیم قاعدش این بود این دوتا در هم ادغام بشه، چون کاملا به هم پیوسته است و مکمل یک دیگرن، اما ایشون تفکیک کرده بین این دو مقدمه. به این منظور منعقد شده که بین باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض تفاوت و مرز ایجاد کنه و مرز بندی کنه و یه ضابطه‌ای برای بحث اجتماع امر و نهی ارائه بده، که اجتماع امر و نهی در جایی است که ما هم در متعلق امر هم در متعلق نهی ملاک را احراز کرده باشیم. امام نقطه مقابل ایشون فرمودند اساسا اجتماع امر و نهی به هیچ وجه مبتنی بر احراز ملاکین در متعلق امر و نهی یا متعلق ایجاب و تحریم نیست. این در حقیقت از بین بردن اساس مقدمه هشتم و نهم. خب ملاحظه بفرمایید، این اشکالی است که امام اینجا داره. شیخون الاستاد رحمت الله علی به امام یه اشکالی کردن، عنایت بفرمایید ببینیم آیا این اشکال وارد هست یا نیست. به امام عرض به حضور شما، ایشون این اشکال و ایراد داره، میگه درسته ما میپذیریم که در باب متعارضین مرجع عرفه، چون موضوع خبرین متعارضین، موضوع اخبار باب تعارض یا اخبار علاجیه تعارض بین الخبرین است. طبیعتاً وقتی سخن از خبر به میان میاد باید به عرف مراجعه کرد. این رو ما با امام همراهی میکنیم. مثل بقیه ادله و روایات و آیات، ما هر دلیلی، هر آیهی، هر روایتی که در اون موضوعی ذکر شده و حکمی براش بیان شده باید به عرف رجوع بکنیم تا این موضوع برای ما روشن بشه. اینجا هم در باب تعارض مثل سایر ادله به عرف رجوع میکنیم تا معنای تعارض را بفهمیم و راههایی که در اون باره ذکر شده. اما این که برای فهم معنای تعارض بین الخبرین باید به عرف رجوع بکنیم، این معناش این نیست که به طور کلی هیچ حکم عقلی در باب تعارض وجود نداره و اساسا مسئلهی 100% عرفیست و هیچ ارتباطی با عقل نداره. نه اینجور نیست. خب چه ارتباطی داره؟ اینکه ایشون اول میگه ما قبول داریم اینکه امام فرموده مرجع در باب تعارض عرفه و برای فهم موضوع اخبار علاجیه باید به عرف رجوع کرد، درسته، ولی این باعث نمیشه این مسئله به هیچ وجه جنبه عقلی نداشته باشه. خب اون جنبه عقلی که در باب تعارض میتوان مطرح کرد چیه؟ علاوه بر این که مرجعیت عرف را در مورد اخبار متعارض میپذیریم، اون جنبش چیه؟ میگه بحث از مقتضای قاعده در باب تعارض یک جنبه عقلی داره. در باب تعارض این بحث مطرحه که قاعده در خبرین متعارضین اقتضای تساقط داره. اونجا بحث میکنن، میگن بین دو خبر متعارض فرض کنیم ما هیچ دلیلی نداریم که چه باید بکنیم، مسئله مرجحات و اولا جمع بین متعارضین و رفتن به سوی مرجحات بعد از عدم امکان جمع، این راه‌هایی است که در اخبار و روایات پیشنهاد شده. اما قبل از مراجعه به اخبار و روایات این بحثو ابتداعا مطرح میکنن که قاعده چه اقتضایی داره. میگن قاعده اقتضای تساقط میکنن، یعنی ما باشیم و اون اخبار علاجیه رو در نظر نگیریم، قاعده اولیه اقتضا میکنه دو خبری که با هم متعارضند هر دو از اعتبار ساقط بشن. وقت ایشون میگه این که قاعده اقتضای تساقط میکنه این حکم عقله. میگه عقل اینطوری میگه، عقل اقتضا میکنه که اگر دو خبر متنافی و متکاذب بودند، اینا هم دیگر را نفی کردند، هم دیگر را تکذیب کردند، این هیچ کدام هیچ یکی از این دو ارزش و اعتبار نداره. اینو ایشون میگه منظور از این که میگن قاعده در خبرین متعارضین اقتضای تساقط میکنه اینه، یعنی عقل حکم میکنه به سقوط هر دو از اعتبار و حجیت. خب میگه همین که پای عقل باز میشه به باب تعارض، چرا ما مثل امام بیاییم بگیم این دو باب هیچ ارتباطی با هم ندارن؟ امام حرفشون این بود مسئله تعارض یه مسئله مربوط به عرف، مسئله تزاحم یه مسئله ایست که مربوط به عقله. عقل میبیند چون امکان امتثال هر دو وجود ندارد، میره حالا میگه اهم را مقدم کن، اون قواعدی که در باب تزاحم ذکر شد، اون عقلیست، تزاحم یه مسئله عقلیست، اونم عرفیست. ایشون در اشکال به امام میفرماید اگر ما حداقل یه جنبه ای از مسئله تعارض را جنبه عقلی دانستیم، دیگه اون وقت چرا این را از باب تزاحم جدا کنیم و دیگه بگیم اینها در ردیف هم نیستن؟ این قرار دادن این دو در کنار یک دیگر، خب و بودن این دو در کنار یک دیگر، امکان این خلط و اشتباه را فراهم میکنه. این که امام میگن اصلا این مربوط به یه باب، اون مربوط به یه باب دیگر، و اساسا که انه میخواد بگه امکان خلط و اشتباه نیست، ایشون میفهمد نه، این امکانش وجود دارد و اونم به این دلیله که باب تعارض بالاخره در یه قضیه عقلیهی که گفتیم مرجعش عقله، مثل تزاحم. این عرض به حضور شما. به اضافه یه مشکل دیگهی که به اصطلاح اینجا وجود داره این است که اخبار علاجی موضوعش خبران متعارضانن. دو خبر اگر متعارض شدن، خب طبیعتا اخبار علاجیه برای ما راهگشا خواهد بود که چه بکنیم. اما مسئله دلیلین متعارضین اهم از خبرین متعارضینه. تعارض اختصاص به خبرین متعارضین نداره، چون گاهی دو دلیله که هیچ کدام خبر نیستن، روایت نیستن، با هم تعارض میکنن، یا هر دو غیر خبرند، یا عرض به حضور شما یکی خبر است یکی غیر خبر. لذا این که ما به کلی بخوایم این دو باب را به این کیفیت از هم جدا بکنیم، عرض به حضور شما این تمام نیست. حالا خبرین متعارضین، غیر خبرین متعارضین مثلا میتونه ظاهر آیه باشه، کم هم نیستن بالاخره احکامی که از یک ظاهر آیه به دست میاین. یا مثلا فرض بفرمایید حکم عقل باشه، اخبار علاجیه ناظر به خبرین متعارضینن، در حالی که موضوع ما، موضوع عرض به حضور شما بحث دلیلین متعارضین، یعنی میتونه شامل دلیلین متعارضین هم بشه. لذا امکان این که اینها در کنار هم قرار بگیرن وجود داره، و لذا راه‌هایی هم که ممکنه ذکر بشه میتونه بالاخره. حالا ما البته بحث درباره فرق بین تعارض و تزاحم را باید مفصل بحث بکنیم. قبلا هم این بحث رو ما نداشتیم، فرق بین تعارض و تزاحم. بعضی از بزرگان از اینجا وارد شدن فرق بین تعارض و تزاحم را یعنی یه پرانتزی باز کردن خودش، فکر میکنم اگه بخوایم واردش بشیم چند ماهی طول میکشه که اساساً تزاحم به چه معناست، فرقش با تعارض چیه. بحث بسیار مفیدیه مسئله تزاحم، و حالا ما همینجا میتونیم این پرانتز رو باز کنیم، وارد بحث تزاحم بشیم و فرقش رو با تعارض مفصلا بحث بکنیم. منتها بعد چند ماه تازه باید برگردیم ببینیم سراغ مقدمه دهم. حالا مقدمه نهم اجتماع امر و نهی رو گفتیم. این البته باز کردن بابها در هر علمی، چه در اصول، چه در فقه، چه در تفسیر یا حتی حکمت و فلسفه، و این که انسان به مناسبت یک بحث وارد یه بحث مفصل به ظاهر استطرادی در اون علم، در اون مسئله ولی از مسائل مهم بشه خوبه. منتها هی وقفه در جریان بحث پیش میاد. و الان ما مقدمه نهم اجتماع امر و نهی گفتیم، الان بخوایم وارد بحث تزاحم بشیم و بریم یه چند ماهی دوباره برگردیم مقدمه دهم رو بگیم و بعدش هم وارد اصل مسئله اجتماع امر و نهی بشیم، این یه مقداری به نظر میرسه جالب نباشه. دوباره ما باید این مقدمات رو یک به یک برای شما تکرار کنیم، یادتون بیاد اینایی که گفتیم، چون بحث اجتماع امر و نهی اساسش مبتنیه بر همین مقدماتی که گفته شده. حالا اونایش که پذیرفتیم بالاخره مبتنیان علی هذه المقدمات ما نتیجه میگیریم و حالا یا اجتماعی میشیم یا امتناعی میشیم. بعد اون بحث اصلا بررسی حکم صلات در دار مقصوبه هم پیش میاد. حالا ما این مسئله تزاحم و تعارض رو میذاریم در یه وقت دیگری انشاءالله ازش بحث میکنیم. فعلا همین مقدمات رو که حالا آخرین مقدمه شه که انشاءالله بحث بکنیم و وارد نتیجه بشیم. نتیجه در مقدمه هشتم و نهم عرض به حضور شما، بالاخره ما به این نقطه رسیدیم. آقای آخوند یه حرفی زد، امام اشکالی کردن، به اشکال امام هم اشکال شد. خب حالا آیا بالاخره مقدمه هشتم و نهم قابل قبوله؟ یعنی نزاع مبتنی بر احراز الملاکین در متعلق ایجاب و تحریم هست یا نیست؟ تحقیق مسئله رو فردا عرض میکنیم انشاءالله.